که بس فهمیدم
لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه.
اگه جاده سر و خیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
از علاقمندان به برنامه جهان ترجمه دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشن.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام، من فاطمه رکنی به همراه نویسنده برنامه محمد باقر رضایی، جهان ترجمه این هفته را با تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در برنامه این هفته جهان ترجمه درباره یکی از مترجمان قدیمی ایران، لطف علی صورتگر، با شما عزیزان سخن می‌گویم. لطف علی صورتگر استاد دانشگاه هم بود. به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی آشنایی کامل داشت. حتی می‌گویند رشته‌های زبان و ادب انگلیسی و فرانسوی در دانشگاه‌های ایران به همت او تأسیس شد. در روزنامه نگاری و نقد ادبی هم دستی داشت و خلاصه ادیبی تمام عیار بود. از آثار فارسی او میتوان به این عنوانها اشاره کرد: سخنسنجی در نقد ادبی، تجلیات عرفان در ادبیات فارسی، منظومه های غنایی ایران، ادبیات توصیفی ایران. اما ترجمه های او بیشتر از آثار دیگرش مورد استقبال اهالی کتاب قرار گرفته. یکی از ترجمه های مهم او عشاق ناپل نام دارد که اثر الکساندر دوما، نویسنده فرانسوی است. ترجمه دیگر او تاریخ ادبیات انگلیس است که در سال 1320 منتشر شد و در سال 1335 به چاپ دوم رسید. یکی دیگر از ترجمه های او نفوذ ایران در تمدن اروپا در قرون وسطا، نوشته استیون رانسیمان است که در سال 1323 منتشر شد. ترجمه مهم دیگری که از شادروان لطف علی صورتگر منتشر شد، دکتر فاستوس است که بسیار مورد استقبال علاقه‌مندان نمایشنامه‌های خارجی قرار گرفت. بجاست از خودش بشنویم. این صدای دکتر لطف علی صورتگر، استاد دانشگاه تهران است که با همت و درایت آرشیو صدای معاونت صدا به شما شنوندگان جهان ترجمه تقدیم می شود. این صدا برای اولین بار پخش می شود.
صدای مردمی که در کشور ایران از دیرباز زندگانی کرده اند دارای دو نیروی خداداد بودند و به واسطه داشتن همین دو نیرو زبانی پیدا کرده اند که بهترین و روانترین و شیرینترین آثار ادبی را به وجود آورده و یک نوع خوشاهنگی و فریبایی به کلمات بخشیده است که ذوق را لذت می بخشد و مانند نغمه نی چوپانان دیار ما گوش را می نوازد و روح را نمی خراشد. نخست آن که زبان ما توانایی آن را دارد که تمام اصواتی را که در زبانهای دیگر معمول و فطری مردم است به همون شکل اصلی بی زحمت و کوشش تلفظ کند و برای ما مثلا تلفظ ثا و ذال عربی یا انگلیسی و واو فرانسوی یا ترکی که ترکیبی از یا و واو هست آسان است و در هنگام تلاوت قرآن مجید یا نماز و خوندن دعاهای عربی یا متون انگلیسی و فرانسوی ایرانیان به آسانی کلماتی که این اصوات در آنها هست تلفظ میکنند. ولی ذوق ایرانی لهجه ساده ای را میپسندد و اصوات را در حالت اعتیادی به شکلی که روانتر است ادا میکند. از همین رو در حالت عادی ما سلس را با صوت سین و زلیل را با زه و بودجه را با واو فارسی مانند سور و دور تلفظ میکنیم و هر کس در محاورات معمولی ثلاث و تذهیب و محمود را با تلفظ عربی و بیجه و نظائر اون را با تلفظ فرانسوی اون ادا کند مایه ریشخند می شود، زیرا اون کلمات با همون تلفظ فارسی بیگانگی خیش را از دست داده و از مرز ایران گذشته و به خاک ما آمده و ایرانی شده و به فرهنگ عامه وارد گشتند. همینطور ذوق ایرانی در تلفظ بعضی کلمات تغییراتی داده و اونها را با کلام فارسی ملایم و معنوس و هماهنگ ساخته، چنان که مثلا حسام عربی را حسام و قوام را قوام و زنبور را زنبور و خفاش را خفاش و تلگراف را تلگراف تلفظ می کنند و این کلمات که با تلفظ صحیح آنها از واژه های بیگانه به شمار می آیند با تلفظ معمولی آنها دیگر رنگ و آهنگ بیگانه ندارند و مانند سایر واژه های اصیل در خانواده لغات فارسی در آمده و با فعلهای فارسی صرف می شوند و ما مثلا تلگراف می زنیم یا تلگراف می کنیم و مردی را حسام الدین می خوانیم. نکته دویم آن است که ذوق ایرانی از اقتباس چیزهای نو در علم و هنر و صنعت هرگز پرهیز نداشته است و چون در قرون متمادی در سر راه آسیا و اروپا و میان منزل افکار شرقی و غربی بوده و پستی و بلندی های بیشمار دیده و گاهی تا یونان و پشت دیوار چین رفته و زمانی دچار تعدی و تجاوز اقوام مجاور گشته، کلمات و اصطلاحاتی را یا برای ادای مقاصد علمی و هنری و یا از نظر جبر ایام پذیرفته و در زبان خود راه داده است، اما همیشه کوشش کرده است که به آنها رنگ و نگار ایرانی بدهد و اونها را به شکلی که با آب و هوا و مقتضیات نژادی ما سازگار باشد درآورد و اونها را ایرانی کند. و هرگاه این کلمات سرسختی و لجاج به خرج داده و از گرفتن شناسنامه ایرانی تن زده باشند، پس از مدتی اونها را از خود ترد کرده و متروک ساخته است، چنان که در کتاب شفا و قانون ابن سینا کلمات یونانی که از عربی و با تلفظ بسیار ثقیل عربی مانند ارسطاطالیس و استخدوس استعمال شده بسیار است و در کتاب ظفرنامه شرف الدین علی یزدی راجع به دوران تیمورلنگ و در عالم‌آرای عباسی که مربوط به دوران صفویه است کلمات ترکی بسیار به چشم می‌خورد، مانند یورت، یوزباشی، الگا، اورچی، یساول، قول، آت اغلان و ایشیکاغاسی که امروز متروک شده و فهم معانی آنها تنها برای دانشمندان و اهل لغت میسر است. نتیجه آنچه که گفته شد این است که کلمات و اصطلاحات فنی که در اثر ترقی شگرف علم و صنعت از کشورهای بیگانه به زبان فارسی وارد شده و مورد استعمال پیدا کرده است چندان به استحکام زبان فارسی لطمه نمی زند و علت این است که از یک طرف این تعبیرات سد خلود و بقا ندارند، زیرا علم و صنعت اتصالاً در تغییر و دیگرگونی است و این واژه‌ها نیز هر روز عوض می شود و کلمه دیگر جانشین آن می گردد. و از طرف دیگر نیازمندی های فوری بسیار ضروری ما مجال وضع لغات جدید برای این همه لغات فنی نمی دهد. آنچه جلوگیری آن از وظایف حتمی هر ایرانی وطن پرست و مخصوصا دانشمندان و فاضلای این کشور است، مربوط به تعبیرات و کلماتی است که با زندگانی و قومیت و احساسات ما ارتباط دارد.
لطف علی صورتگر،
یکی از دانشمندان بزرگ فرنگی، گفته است علم ویژه نژاد و کشور و ملت مخصوصی نیست و متعلق به جهان بشریت است که از روزگار پیشین سر در پی رام ساختن و مقهور کردن طبیعت نهاده است. و از این نظر پذیرفتن و استعمال کلماتی که دانشمندان و محققان برای بیان حقایق علم و صنعت یا معرفی آنها وضع کردند طبیعی و بدون هیچ گونه دشواری است. ولی ما باید زندگانی و احساسات خودمان را با زبان و کلماتی بیان کنیم که مردم کشور ما با آن آشنا هستند، زیرا احساسات هر ملت و نژاد از میهن پرستی و طرز روبرو شدن با دشواری ها و توجه به جهان وجود و عالمی که گرداگرد وی را فرا گرفته و عقاید دینی و سیاسی و اجتماعی و علاقه ها و عشق ها و نامرادی ها و امیدها و آرزوی آنها با یکدیگر متفاوت است و زبان متداول در یک ملت برای آن است که آنها را با یکدیگر نزدیک و دمساز و همدرد بسازد. و اگر تعبیرات و کلماتی که برای ابراز این همه مطلب باید به کار برده شود در ذهن مردم کشور ناآشنا و غیر مأنوس جلوه کند، نه تنها نقض غرض است بلکه یک نفت خطی و تجاوز و گناهی است که نسبت به زبان مادری که نگاهبان و نمودار قومیت و ملیت است می شود و باید با چنین لجام گسیختگی مبارزه کرد. از پیش که پای پدران ما به اروپا باز شد و سیاحان و دانشمندان از اون کشورها اخبار و اطلاعات تازه‌ای به ایران آوردند و کتاب‌های تازه فرنگی را به زبان فارسی ترجمه کردند، کوشش همه در اون بود که برای اصطلاحات و تعبیرات فرنگی برابر فارسی پیدا کنند و هرگاه احیانا کلمه یا جمله بر سبیل تصادف از زبان فرنگی به خاطرشون میگذشت که برابر فارسی آن فوراً به ذهنشون نمی آمد، اون کلمه یا عبارت را با جمله از این قبیل که فرنگی ها اصطلاحی دارند یا به اصطلاح فرانسوی ها بر زبان می آوردند و به دین وسیله از هم میهنان و مخاطب خود پوزش می طلبیدند که حافظه اونها برای پیدا کردن معادل فارسی کلمه‌ای یاری نکرده است. در ترجمه کتب و مقالات نیز این توجه به درجه کمال وجود داشت، چنان که در تمام سطور کتاب فیزیک یا سیر حکمت در اروپا یک کلمه یا عبارت نامعنوس بیگانه دیده نمی شود و هرگاه اصطلاحی را ناگزیر به زبان اصلی ذکر کرده در حاشیه یا متن کتاب اون کلمه یا اصطلاح را به فارسی روان توضیح داده است. در دستگاه های دولتی نیز این توجه و دقت در پیدا کردن برابر کلمات سیاسی بین المللی که ناگزیر در نامه ها و عهدنامه ها و غیر اونها به کار می رفت مشهود بود و پکت را به پیمان و کنترات را به قرارداد و اگریمان را به پذیرش و انگلیسی همین کلمه را اگریمنت موافقت نامه ترجمه کردند. اگر پیراستن زبان از کلمات و تعبیرات بیگانه که امروز جز خانواده فرهنگ ما آمده و رنگ بوی ایرانی گرفته جایز نیست و نباید ثروت هنگفت لغات مورد اصطلاح خود را از دست بدهیم، اختیار و رجحان واژه‌های بیگانه که هرگز رساتر از برابر آنان در زبان فارسی نیست و کلام فارسی را زینت و شکوه و رونق نمی‌دهد نیز شایسته مردمی نیست که صاحب نامه و تاریخ نویس بیهق و نویسنده گلستان و گوینده غزلهای پرمعنی عرفانی از میان آنها برخواهد.
لطفعلی صورتگر پایان نامه دکترای خود را درباره نفوذ ادبیات ایران در ادبیات انگلیس در قرن 15 و 16 میلادی نوشت. او در عمر پربار خود همیشه سعی می کرد نام ایران را همه جا به صورتی مطرح کند که نشان دهنده ی عظمت و قدرت کشورش باشد. حتی اگر اثری را برای ترجمه انتخاب می کرد، در نظر داشت آن اثر بیان کننده ی نقاط روشن و افتخارآفرین سرزمینش باشد. یکی از این گونه ترجمه های او جغرافیای تاریخی ایران است. درباره تک تک آثار ترجمه ای این مترجم سخن خواهیم گفت. نمایشنامه دکتر فاستوس در فهرست بهترین نمایشنامه های جهان قرار گرفته. این نمایشنامه نوشته ی کریستوفر مارلوست که در سال 1604 میلادی نوشته و منتشر شد. در سراسر دنیا این نمایشنامه را بارها و بارها روی صحنه بردند و هنوز هم میبرند. به تمام زبانهای زنده دنیا هم ترجمه شده. داستان آن درباره آرزوهای بشری است. آرزو برای داشتن زندگی بهتر، برای داشتن دانش، قدرت و رفاه مادی. دکتر فاستوس در این نمایشنامه برای فهمیدن اسرار جهان روح خود را به شیطان می فروشد تا خدماتی از او بگیرد. اما شیطان به او خیانت می کند. جوابهایی می دهد که دکتر فاستوس را راضی نمی کند. دکتر متوسل به جادوگری می شود و ماجراهای تراژیک عجیب ولی خندداری را تجربه می کند. زنده‌یاد لطفعلی صورتگر با ارائه این نمایشنامه مشهور یکی از بهترین ترجمه های فارسی آن را در اختیار علاقه‌مندان قرار داد. رمان عشاق ناپل اثر الکساندر دومارا دکتر صورتگر در سال 1304 شمسی ترجمه کرد. این اثر به خاطر داستان شورانگیز و عاشقانش با استقبال کتابخانان ایرانی مواجه شد. محققان آن را یکی از اولین آثار عامه پسند خارجی که در ایران منتشر شد می دانند. الکساندر دوما آثار فراوانی دارد که اغلب آنها به زبان فارسی ترجمه شده. ترجمه زنده یاد لطف علی صورتگر در میان آنها کاملا متفاوت است. شادروان صورتگر درباره ترجمه آثار فارسی به زبان انگلیسی گفته است: نخست باید مشخص کرد یک نقش مایه یا موضوع ادبی که ریشه و ساختار شرقی دارد چگونه و از طریق چه گذرهایی در ادبیات انگلیسی پدیدار شده است. دوم، با این فرض که برخی از داستانها یا مضامین انگلیسی خاستگاه شرقی دارند، چگونه می توان ثابت کرد که آنها عمدتاً و اساساً ایرانی‌اند یا دست کم ساختار و بازسازی ایرانی دارند و به ملت شرقی دیگری متعلق نیستند.
از طرف دیگر دانشمندان جوان ما که تحصیلات عالی خود را در دانشگاه‌های اروپا و پایان رسانیده‌اند،
لطف علی صورتگر،
و به خدمات دانشگاهی و فنی در کشور ما وارد شده‌اند، از همان نظر که مطالعات علمی خود را به زبان بیگانه انجام داده و با زبان فارسی اون ارتباط دائم که برای آشنایی با تعبیرات و اصطلاحات فارسی یا برای وضع تعبیرات تازه علمی لازم است هنوز پیدا نکردند و در کارشان سرعت ضرور است، ناگزیر همون کلمات بیگانه را در سخنان یا نوشته‌های خیش به کار می‌برند. در مکالمات و محاورات معمولی و عادی نیز کلمات مد و و کرکتر و منیکور و سمبول و کنسرو و روب دو شامبر و شوفاژ و پودر و مانکن و امثال آن به حد شیا رسیده و متداول و معمولی شده است. من میخواهم این مسئله را مورد بررسی دقیق قرار دهم و معلوم کنم که آیا اساساً زبان شیرین فارسی نیازی به کلمات بیگانه برای ادای مفاهیم دارد یا نه، و اگر این نیاز موجود است دامنه آن باید چقدر وسعت داشته باشد، و چه راه حلی میتوان برای جلوگیری از رواج روزافزون آن پیشنهاد کرد که از یک طرف کار ما را برای فرا گرفتن علوم و فنون جدید و کلمات و اصطلاحاتی که این علوم و فنون هر روز به وجود می آورد آسان کند و مانع پیشرفت و تحولی که با سرعت شگفت‌انگیز در کشور ما پدید آمده نباشد، و از طرف دیگر کلام شیرین و روان فارسی از شهرت جهانی خیش نکاهد.
خب دوستان، این برنامه جهان ترجمه هم به پایان رسید. امیدوارم پسندیده باشید. تا هفته ی آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنود. گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام به شما خوبان رادیو فرهنگ، وقتتون بخیر باشه. دوستان عزیز، ده سفرمون به استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب سری زدیم به فروشگاه و پاساژهای جالب و دیدنی و پر از حرفای شنیدنی که من الان در شهرستان تکاب هستم و با یه دختر خانم گلی که اومده یه روستای خوشگل رو انتخاب کنه گفتگوی کنم. البته من میبینم که پوشششون مال مدرسه است، مانتو لباس و روسری مقنعه مدرسه رو سرشون کردن. حالا باهاشون بیشتر آشنا بشیم. سلام خانم.
سلام،
حال شما خوبه؟
بله.
الان ما کدوم شهرستان هستیم؟
تکاب.
خب میخوای خوش آمد بگی به بچه هایی که صدای شما رو میشنوند؟
خوش آمدید.
خیلی متشکرم. انشالله همیشه خوشی شما ما حضور پیدا کنیم. اسم شما گفتید؟
آسنا.
آسنا درسته؟
آره.
فامیلی شریفتون؟
واحدی.
بله. سرکار خانم واحدی گل چند سالشه؟
7.
خب معنی اسمتون میدونی آسنا یعنی چی؟
آسمون پاک.
بح بح. آسنا خانم چند سالته؟
من الان 7 سالم.
7 سال. کلاس چندم باید بشی؟ فکر کنم اول باید.
آره
درسته. آره. آفرین. از کجا می اومدی با لباس و مانتوی مدرسه هستی؟
از مدرسه می اومدم.
ای خدا قوت. مدرسه چطور بود؟
خوب بود.
خوب بود. خسته شدی؟
آره.
بح بح. دوستانشون هم اومدن. چه پوشش زیبایی. هوای تکاب بسیار خنک و سرده و خیلی هم تمیز و آسمون پاک هم که اینجا هست و خود شهرشون هم که پاکه بدور از هر نوع آلودگی. سلام خانم خوشگله.
سلام.
اسم شما چیه؟
آرتمیس.
خب من فکر می‌کنم آرتمیس نام یه سنگ با ارزشیه تو همین شهرستان تکاب، هم توی اون فضای نزدیکی معدن طلایی که داره، معدن زرشوران. درست میگم؟
آره.
آسنا جون برامون بگه شما چه کتاب هایی بیشتر مطالعه میکنی غیر از کتاب های درس؟
کتاب دیکتشف، فارسی.
حالا کدومتون یه شعر خوب بلده برامون بخونه؟
نه.
بفرمایید.
من یک گلم نگاه میکن، چه خوشگلم نگاه میکن، اول که گل نبودم فقط یه دونه بودم، یه بچه یه نازنین منو گذاشت تو زمین، خورشید اومد نورم داد، بارون اومد آبم داد، حالا شدم یه گنچه، یه گل میونه بخچه، ببین ببین گل، حالا بکن شکر خدا رو.
به به. خدایا شکرت. با هم بگیم الهی
آمین.
بله الهی آمین. خدایا شکرت به خاطر همه نعمت ها، به خصوص دوتا دست گل عزیزی که توی این سفر اون شهرستان تکاب کنار ما هستن. من از شما خیلی متشکرم خانم واحدی عزیز، آسمون پاک آرتمیس جان و آسنا جون. همون که بگم آسمون پاک یعنی که آسنا جون اینجاست، درسته؟
بله.
خدا نگهدارت باشه، به مامان بابا سلام برسون. خداحافظ.
خداحافظ
آرتمیس.
خداحافظ.
گفت و
شنود.
نخشالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف.